نظر و یا پیشنهاد خودتون رو از این طریق به همکاران من اطلاع بدید. به ساعت 10 صبح رسیدیم. برنامه بعدی رو تقدیم حضورتون میکنیم که بحران خاموش نام داره. بشنوید.
بحران خاموش،
همه تک فرزندی رو دوست دارم،
اکثرا تک فرزندی،
یه دونه شن زیاده،
یه برادر بزرگتر دارم.
نه ندارم. من تکم. لاله خواهرم نبرد.
شاید اون کنم مشکل اقتصادی باشه،
هم مشکلات فرهنگی هم مشکلات
اقتصادی. من فکر میکنم اول فرهنگش رو افتاده، الان شرایط اقتصادی، نه الان خیلی هستن شرایط اقتصادی خیلی خوبی هم دارن، اصلا بچه هم ندارن.
اقتصادی به نظر من اقتصادی خیلی تفصیل داره.
ویژگی‌های خانواده در ایران چگونه است؟ تبعات اجتماعی، جمعیتی و فرهنگی این تغییرات چیست؟ آینده تحولات خانواده در ایران به چه سمتی است؟ به نام خدا و با عرض سلام خدمت مخاطبان رادیو گفتگو برنامه بحران خاموش. موضوع این برنامه خانواده در ایران معاصر، تحولات سن ازدواج. این برنامه با مشارکت خبرگزاری مهر تهیه و پخش می شود. صدای ما را روی موج FM ردیف 103.5 دهم مگاهرتز می شنوید. شما مخاطبان می توانید از طریق شماره پیامک اختصاصی رادیو گفتگو 30035 و یا با شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 در ارتباط باشید و دیدگاه خودتون رو با ما به اشتراک بگذارید. این برنامه را با 3 مهمان پی می گیریم. سرکار خانم دکتر اعظم نژادی، مدرس دانشگاه و مشاور اجتماعی خانواده، و جناب آقای دکتر علی پژان، استادیار جامعه شناسی دانشگاه. خانم دکتر اعظم نژادی اینگونه استدلال می‌کنند که خانواده در جامعه ما تا حدود زیادی جایگاه خود را از دست داده و کارکردهای عاطفی و فرزندآوری در آن کمرنگ شده است. بنابراین بازگشت به اصول ارزش‌های اولیه امری بدیهی و اجتناب‌ناپذیر است. همچنین آقای دکتر علی پژان معتقدند جمعیت ایران در 14 دهه اخیر تغییرات وسیعی در حوزه جمعیت تجربه کرده است. متاسفانه جامعه به این تغییرات واکنش مثبت نشان نداده است و این مسئله باعث دلنگرانی هایی برای جامعه و مردم شده است. همونطور که مستحضر هستید، برنامه امروزمون اختصاص خواهد پیدا کرد به موضوع خانواده و تبعات اقتصادی، اجتماعی و جمعیتی. در خدمت مهمانان بزرگوار هستم. گفتگوم رو با آقای دکتر پژان شروع می‌کنم. آقای دکتر، در مورد ویژگی‌های خانواده در ایران معاصر خدمت شنوندگان عزیز ما می‌فرمایید که به چه سمتی در حال ورود هستیم؟
من هم عرض ادب دارم خدمت شما و همچنین شنوندگان عزیز. امیدوارم پیرامون مسائل جمعیتی گفتگوی خوبی داشته باشیم. به هر حال سالی که در واقع بهش اشاره کردید که خانواده از گذشته تا به امروز تغییرات وسیع را در حوزه کارکردی خودش تجربه کرده، خانواده نسبت به گذشته چه از لحاظ شکل و چه از لحاظ کارکردی و چه از لحاظ نقش و همچنین مهمترین نقش که بحث فرزندآوری هست، یک تجربه وسیع را در واقع تجربه کرده است. اما اینکه خانواده به چه سمت سویی و از خانواده گسترده و به سمت خانواده هسته‌ای شدن و به سمت خانواده فردی شدن، یا بهش میگن این پرفکت فامیلی، خانواده ناقص، داره حرکت میکنه، به چه سمت سوی داره میره، قطع به یقین خانواده گسترده برمیگرده به گذشته، به جامعه کلاسیک ما برمیگرده. زمانی بوده که زن شوهر زمینی که با هم در واقع با هم زندگی میکردن، سعی میکردن پدر و مادر در کنار پدر و مادر یک زندگی رو تجربه کنن. بعد از طی مدتی به این خانواده در واقع به نوعی شکلش عوض شد، منتها کارکرد خودش رو از دست نداد و خانواده به سمت هسته‌ای شدن فقط ترکیبی از زن شوهر بود و بچه. و امروز هم بعضن شاهد هستیم که زمینی که خانواده رو ما خانواده هسته‌ای رو همچنان داریم و تجربیات و شواهد تجربی و علمی نشون میده که خانواده داره به سمت حتی خانواده ناقص داره حرکت میکنه. و آمارهایی که در کشور فنلاند یا آمریکا یا کشورهای دیگه که میبینیم، و این آمارها بیانگر این هستن که ما خانواده های ناقص تعدادشون از خانواده های هسته‌ای یا کامل بیشتر باشه. قطع به یقین پدیده هایی که در غرب اتفاق میفته بعد از 10 سال 15 سال دیگه شاهدش هستیم که در کشورهای آسیایی بخصوص در کشور ما که بخصوص در خیلی از موارد فرهنگگرایی تقلیدگرای خوبی هستیم، اینا میتونه از غرب تزریق بشه تو بدنه جامعه ما و ما هم گرفتار این بود از خانواده در واقع در ایران خودمون باشیم که خودش میتونه تبعات اقتصادی و اجتماعی زیادی داشته باشه. اگه نگاه بکنیم مردم در گذشته زود ازدواج میکردن، زود هم بچه دار میشدن، چون خواسته ارزشی و خواسته فرهنگی جامعه ما این بود. اما امروز نه، اینو نگاه عوض شده، مردم دیرتر ازدواج میکنند و کمتر هم بچه آوری میکنن. به هر حال یه شکلی از خانواده مدرن شکل گرفته که محصول مدرنیت هست، محصول جامعه مدرن هست. بیشتر توی خانواده هایی هم که هست بحث فردگرایی موج میزنه. خانواده ها گرچه با هم زندگی میکنن اما عملا به درون خودشون تبعید شدن و عملا با هم فاصله زیادی دارن، مثل گذشته نیستن. چرا که خدمتتون عرض کردم اینا محصول جامعه مدرن و پست مدرن هست. محصول پست مدرن اینه هست که افراد در واقع بیشتر نگاه تک قطبی، نگاه فردگرایی، نگاه خودبینی و دارن و سعی میکنن اینو نگاه رو در واقع ترویج بدهن و تبلیغ بکنن، که بعضا این نوع نگاه هم به نظر من بعد از 30 سال دیگه که بر اساس یکی از این نظریه‌هایی که الان خاطرم نیست پیش بینی کرده بود که بعد از 30 سال دیگه خود خانواده ها متوجه میشن دچار یک کش کارکردی شدن، برمیگردن به خانواده، دوست دارن به سمت خانواده گسترده و حتی به سمت خانواده هسته‌ای و حتی گسترده حرکت بکنن.
ممنون از توضیحاتتون. به نظرتون در واقع شمول این مسئله که شما فرمودین واقعا تو سطح کشور مشاهده میشه این چیزی که شما فرمودین، یا اینکه بیشتر ویژگی نقاط شهری میتونه باشه؟
نه ببین، الان ما متاسفانه شرایط شهری ما خیلی مقلدگرا شده از اروپا و از کشورهای دیگه. ما الان قبلا ما فرزند آزاری داشتیم، الان سالمند آزاری جایگزین شده. خب بعد ما سالمندان رها شده داریم تو خیابون ها، قبلا کودکان رها شده داشتیم، سی جایگزین هایی ما داشتیم. به هر حال اینا شواهدیه که نشون میده ما آینده متاسفانه تو این حوزه آینده خوبی نخواهیم داشت، اگرچه برنامه‌ریزی هایی هم در این حوزه بوده و هست. اما عملا بله، خانواده ها الان شما ببینید خانواده های تک نفری که مرکز آمار ایران سالانه حالا هر سرشماری اعلام میکنه، نرخ این خانواده های تک نفری روز به روز داره افزایش پیدا میکنه که این خودش میتونه تأثیر منفی رو بحث حتی تأثیر منفی رو خانواده، رو بود خانواده، رو کارکرد خانواده داشته باشه. و عملا خانواده‌ای که ما بعضن بهش اشاره میکنیم اون هویت و اون در واقع نقش خودشو به نوعی، من نمیخوام بگم کم رنگ شده، نحیف شده، اما عملا داره از دست میده. خانواده داره نقشی داره بازی میکنه. شما ببینید الان مثلا پدر و مادرهایی که تو خانواده هستن بیشتر نقش واسه فرزندان بیشتر یک نقش هتلی دارن، هتلینگ دارن برای بچه‌هایی که امروز دارن پرورش پیدا میکنن. اینا نقش هتلینگ دارن. یعنی چی؟ یعنی فقط این داره خدمت رسانی میکنه که این بچه خودشو عملا در اختیار یه خدمتکار قرار داده، در اختیار بچه. یعنی امروز فرزند سالاری باب شده. قبلا دایی سالاری بود، دایی سالاری بود در گذشته خانواده، بعد یه مدت شد پدر سالاری، بعد شد زن سالاری، بعد به نظر من الان نه زنی هست نه مردی هست، فقط خانواده ها معطوف شدن به فرزند سالاری که اون فرزند هست که در واقع تعیین تکلیف میکنه عاطفه زندگی رو، تعیین تکلیف میکنه کارکرد خانواده ها. چه بسا تو کارهای پژوهشی مون هم بعضن به این موارد برخوردیم، به این موارد رسیدیم که ولی آزاری امروز تو ایران باب شده. خیلی از طلاق هایی که الان ما شاهدش هستیم متاسفانه نه به خاطر رفتار بد باباست یا رفتار بد مامان، به خاطر اینکه این بچه دچار یه تناقضاتی شده، باعث یه سری خواسته های غیر عقلانی پیدا کرده که این خواسته های غیر عقلانی این بچه باعث شده که پدر و مادر در واقع اذیت بشن، آزار اذیت آزار بشن و حتی باعث بانی طلاق خیلی از خانواده ها همین بحث فرزند آوری شده، بحث فرزندان شده.
بله ممنونم از توضیحاتتون. حالا برمیگردیم مجددا به این موضوع و در واقع ریشه هاش رو بیشتر کنکاش میکنیم، در واقع به نوعی شاید تلفیق مدرنیزاسیون و در واقع اشاعه ایده های فرهنگی که منشأش غرب بوده شاید تو ظهور این سبک از زندگی تو ایران تاثیر داشته. من گفتگوم رو با سرکار خانم دکتر پی میگیرم. یکی از تبعاتی که خانم دکتر در واقع مسئله تغییر تو خانواده ایران بوده افزایش سن ازدواج و به تبع اون کاهش باروری بوده، به یه نوعی میشه گفت در واقع تبعات جمعیتیه. ممنونشم در مورد تغییرات در واقع جمعیتی مسئله یه خورده موضوع رو برای شنوندگان ما باز کنین.
سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت همه دوستان خوبی که صدای ما رو میشنوند. بخوام با یه مثال ساده براتون شروع بکنم، این که فکر میکنم به هر حال این صحبتی که داریم میکنیم همه آدم هایی که دارن گوش میدن صرفا حوزه آکادمیک نیستن و خیلی دوست دارم باهاشون راحت تر صحبت بکنم و متوجه بشن که در حوزه خانواده چه تغییری حاصل شده که اینقدر خانواده فقان داره و فریاد داره و اینقدر دچار به هم ریختگی شده و احساس میکنه کسی در جامعه حرفش رو گوش نمیده. ببینید اگر ما خانواده امروز رو بیاییم مورد قیاس قرار بدیم در ارتباط با خانواده گذشته، میبینیم که این خانواده امروز خانواده‌ایه که اون معنادهی نسبت به زندگیش رو از دست داده. خب چطوری این خانواده امروز دیگه معنای زندگی نداره؟ مگر قرار نبودش که افراد زندگی بکنن و با زندگی کردنشون یه حس خوبی تولید بکنن و توی این حس خوب به رشد، کمال و تعالی برسن؟ اما ما نگاه میکنیم میبینیم که این خانواده امروزی بیش از این که به دنبال رشد باشه، به دنبال کمال باشه، به دنبال تعالی باشه، به دنبال حسرت‌هاشه، به دنبال نیازهاشه، به دنبال آرزوهاشه. پس این خانواده امروزی که ما میگیم که بحث جمعیت رو مطرح میکنه، میگیم که چرا فرزند نمیاری، برمیگردم به خود اصل خانواده، والدین عزیز که مدام به دنبال آرزوهای خودشون میدوند و چون آرزوهاشون رو نمیرسن، این آرزوها رو از فرزندانشون مطالبه میکنند. به فرزندانشون میگن شما باید درس بخونید، شما باید تخصص داشته باشید. من رو نگاه بکن، اگر من درس خونده بودم مثلا الان شده بودم دکتر، نه حتما این شرایط فعلی در زندگی نداشتم. و یا افرادی که حالا شرایط خوب مالی دارن و یا افراد تحصیل کرده هستن، اونها هم به فرزندانشون یادآور میشن که اگر ببین من رو نگاه بکنی با اینکه درس خوندم با توجه به این شرایط بد جامعه، این زندگی ما، اگه درس نخونی چی میشی؟ خب میخوام بگم که وقتی اولویت ها عوض میشه، وقتی که به جای این که ما به سمت روش بریم، به سمت تعالی بریم، به سمت این که میخوایم اون درس خوندن رو بیاریم در زندگی و به آرامش و آسایش برسیم، اولویت اول فرزندمون رو میکنیم تخصص. وقتی اولویت رو ما عوض میکنیم، ناخواسته داریم با سازوکارهای ذهنی بچه‌مون داریم بازی میکنیم، یعنی داریم بهش میگیم که ببین درس خیلی مهمه، این درس خیلی مهمه، شما اگه این درس رو نخونی اون موقع چی میشی؟ اون موقع هم جامعه به شما برچسب میزنه، همین که شما فرد موفقی نیستی. وقتی شما فرد رو معطوف میکنید به یک امر خیلی خاص، تخصص، وقتی تخصص میشه مهم، دیگه اون فرزنده حواسش نیستش که ببین تشکیل خانواده هم خیلی مهمه، چون کسی نیستش به شما یادآوری بکنه که فرزندم عزیزم، درسته داری درس میخونی، ولی داری درس میخونی برای اینکه بری در زندگی و این زندگی رو با توجه به اون درسی که میخونی سامان بدی. میگیم درس بخون، اطرافیان دست میزنن، تشویق میکنن، حس خوب انتقال میدن، ولی هیچ کسی سوال نمیکنه که چرا ازدواج نکردید. خب وقتی این اتفاق میفته، ببینید اولین مرحله پس اینه که شما اولویتتون عوض شد. وقتی اولویت عوض شد و اولویت شد درس خوندن، شما این سنی که میره بالا بالاتر یک جا متوقف میشید و اونجایی که متوقف میشید میخواید ازدواج کنید، ولی آدم مناسب شما پیدا نمیشه. وقتی آدم مناسب شما پیدا نمیشه یا اگر پیدا بشه اون رو همشأن خودتون نمیبینید، وقتی نمیبینید باز متوقف میشید. حالا یه سری حسرت ها هم شما دارید، سن ازدواج رفت بالا، اما فقط این مسئله هم نیستش که صرفا بگم که اینها به دنبال یک سری حسرت ها بودن. ببینید این فرزندان ما قرار بود بیان توی زندگی یک تصویر زیبایی از زندگی ببینن، اما چی دیدن؟ مواجه شدن با چی؟ بگو مگوهای درون خانواده، کشمکش ها، نزاع ها، جنگ ها، دعواها، ناراحتی ها، بلا تکلیفی ها. خب همه اینها باعث شدش که تصویری که پسر و دختر از اون خانواده میسازه یک تصویری باشه مخرب، یک چرایی در ذهنش ایجاد بشه. چرا باید ازدواج کنم؟ چرا؟ میخوام ازدواج کنم بشم مثل پدرم، مثل مادرم؟ این چرایی ها، این بلا تکلیفی ها، این آرزوها، این که آدم ها سر جای خودشون نیستادن، به هم ریختگی نقشا، حکمرانی مادر، حکمرانی پدر، نبودن افراد در سر جای خودشون و انتقال ندادن حس خوب و مطلوب به فرزندان، هیچ انگیزه ای رو برای بچه ها ایجاد نکرده که بچه ها به دنبال این باشن که این ازدواج رو امر مهمی برای رسیدن به اون روش و اون تعالی قلمداد بکنن. همیشه وقتی با دوستان خوبمون صحبت میکنیم اولین چیزی که میگن که ازدواج بکنیم که چی بشه؟ آخرش بشیم مثل مامانمون؟ چی بشه؟ خب همه اینها باعث میشه که این سن ازدواج به تاخیر بیفته و وقتی هم که ما سن ازدواجمون میره بالاتر، خب ناخواسته ما مشکلاتی داریم در امر باروری. به هر حال هر خانومی، هر آقایی یک سنی رو پذیرش دارن برای اینکه فرزندی در کنارشون باشه، باش بازی کنن، بگن، بخندن، شیطنت بکنن، اما ما میبینیم که خب حوصله ندارند، اصلا مشکلات جسمی ممکنه براشون پیش بیاد.
ممنون از توضیحتون سرکار خانم دکتر. فقط من یه آمارم بدم در خصوص میانگین سن ازدواج. از سال 1365 تا سال 1390 میانگین سن ازدواج تو کشورمون از 23 سال به حدود 27 سال افزایش پیدا کرده. پیرو بحث قبلیمون، خانم دکتر چه راهکارهایی به نظر شما میتونه در واقع این چرخه رو قطع کنه و در واقع یه خورده به رژیم خانواده قبلی دوباره نزدیک بشیم؟
البته من یه مطلبی رو خدمتتون عرض بکنم. ما در هر دوره‌ای خب یه پوساندازی جدیدی داریم. وقتی که ما یک دوره‌ای داریم گذران می‌کنیم، یک سری ها قربانی این دوره میشن. ناخواسته است. به هر حال ما تو هر دوره‌ای وقتی که مثلا شما دارید عنوان می‌کنید که من بچه‌م باید درس بخونه یا حالا مسائل دیگه، ببینید می‌خوام بگم که توی این دوره ما یه تبعاتی رو داشتیم. ما یه دهه 60‌هایی رو داریم که هنوز ازدواج نکردند و هنوز ماندند و نمی‌دونن چه کار باید بکنن. این تبعاتش بوده، اما قرار نیستش ما تو هر دوره این اتفاق برامون بیفته. من الان در جاهایی که کار میکنم میبینم که افرادی که اتفاقا سنشون پایین هست دارن میان اقدام میکنن برای امر ازدواج، به دلیل اینکه ناراحت هستن، نگران هستن، میبینن که خالهشون، خواهرشون، دختر خالهشون مثلا ازدواج نکرده و این نگرانی باعث شده شتابان اتفاقا بیان فرم پر کنن و اعلام بکنن ما آماده ازدواجیم. پس ببینید اینجا هم دوباره اگر بخوایم بگیم که جامعه کاری کرد، نه، باز هم خانواده کاری کرد. من نظرم این هستش که تو هر دوره ما باید برگردیم به سمت خود خانواده. یعنی ببینید این مشکلات از سمت خانواده بلند شده.
این یعنی مشکلات... شما قائل به این که این مشکلات کمتر ساختاریه؟
ببینید ساختار سر جای خودش، ولی ببینید این مشکل از شما وقتی ذهن فرزندتون رو آماده کنید برای یک زندگی مطلوب، اگر حتی ساختارها سفت و سخت باشن، اون ذهن میره برای رسیدن به هدف. شما نگاه کنید خانواده امروز رو که میخواد مدام به دوان دوان بره خودش رو برسونه به طبقه بالا، نمیتونه، شرایط نداره، شرایط مطلوب نداره، پول نداره، وضع اقتصادش بده، ما که نمیتونیم اینو کتمان کنیم، ولی میبینیم خانوم همسر آقای ایکس از طبقه کارگر ولی داره چیکار میکنه؟ بینی عمل میکنه، دستکاری. پس میگه ببین ساختارها هر چقدر سفت و سخت باشن، این خانواده هست که باید برگرده خودش رو مورد بازبینی قرار بده و خودش احساس بکنه که میتونه یک به هر حال مجموعه موفقی باشه، افراد موفقی رو تولید بکنه و حس خوبی رو تولید بکنه تا اینکه فرزندانش به اون هدفی که میخوان برسن.
متشکرم، ممنون. جناب دکتر سرکار خانم دکتر، در خصوص تبعات جمعیتی این مسئله اشارات دقیقی داشتن. قطعاً چنین اتفاقاتی تو شونات خانواده تبعات اجتماعی و فرهنگی هم خواهد داشت. ممنون میشم در این خصوص نکاتی رو یادآور بشین.
خانم دکتر به خوبی مواردی رو مطرح کردن. من هم در واقع با ایشون هم عقیده هستم. ساختار حالا گزارهای جمعیتی، گزار خانواده را که وقتی مطالعه می‌کنیم، وقتی گزار جمعیتی رو مطالعه می‌کنیم، گزار خانواده‌ها رو مطالعه می‌کنیم، دچار یک سری فراز نشیب‌های اساسی تو این حوزه هست. اما بحثی که شما اشاره کردید، بحث میانگین سن ازدواج رو در واقع از 22 سالگی اشاره کردی تا 27 سالگی و امروز هم در واقع بر اساس داده هایی که خدمتتون عرض کنم در واقع سال 1399 ما تقریبا به 30 سال ها، من نمیگم 31 سال، اما میانگین سن ازدواجم تقریبا به 30 سال رسید است. خب این یعنی چی؟ یعنی در واقع این سن ازدواج نه تنها تو کشور ما بلکه در تمام دنیا داره این سن تغییر میکنه، به سمت افزایشی داره میره و هرچی این سن در واقع بالاتر بره قطع بیقین ما تعداد فرزندان کمتری خواهیم داشت. یعنی فرصت باروری را به نوعی از زنا از جامعه داریم میگیریم، از آقایون داریم میگیریم. حالا این کسی که تو سن 30 سالگی بخواد ازدواج بکنه تا سن 35 سالگی یا نهایت 45 سالگی که بعید میدونم، من میگم 10 سال نهایتش عمر مفید یک بارداریه. تو این 10 سال قطع به یقین با توجه به فاصله موالیدم که یه حساب سرانگشتی بکنیم میانگین در ایران در واقع 4 سال هست و استان سیستان بلوچستان میانگینش در واقع 3 هست و استانهای شمالی ما به خصوص استان مازندران ما در واقع 5 سال بعد از ازدواج حاضرن بچه آوری بکنن، خب اینا نشون میدن، آمارها نشون میدن که ما آینده تماشایی از لحاظ شاخصهای جمعیتی نخواهیم داشت. یعنی این آمارها به نوعی نگران کنندن. پس بنابراین عمر یک بچه آوری خوب نهایتش 10 سال هست. نهایتش خیلی بخواد بسنده بکنه، نهایتش خیلی خوشبین باشیم به 2 تا بچه. اما حالا خانم دکتر بحث تخصصیشون مطرح کرد که و واقعا ساختار خانواده و پیامدهای اونو و چرا خانواده ها به این سمت سو هدایت میشن، چرا اقبال به سمت فرزندآوری نیست، چرا ما سعی میکنیم، چرا؟ چون فرزندآوری تابعی از یک سری شرایط اقتصادی اجتماعی جامعه است. امروز فرزندآوری یک کالای مصرفیه. وقتی کالای مصرفی هست و این باعث میشه که در واقع برای ما هزینه بر هست و مردم و خانواده ها
فکر میکنم به دلیل اینکه هیچ کسی از شرایط خودش راضی نیست. یعنی مادران از شرایط مادر بودنشون راضی نیستن و پدران از شرایط پدر بودنشون راضی نیستن. وقتی با دوستان خوبمون صحبت میکنیم میگه که ببین من حتی نمیرسم برم مثلا به پدر مادرم سر بزنم و ترس از اینکه حالا یک موجود دیگری رو میخواد به دنیا بیاره و این رو میخواد بزرگ بکنه و آیا این اصلا مثل خودش میشه یا بدتر از خودش؟ این به نظر من این ترسش انگار بیشتر از اون عوامل اقتصادیه. من تصور ذهنی اینه که ذهن ماهای ذهن، یعنی اون آدمهایی که حالا هستن، خود ماها، همه افرادی که تو جامعه هستن، یه جوری هستش که خودشون واقف هستن که دارن در زندگیشون کمکاری میکنن، بیمسئولیتی میکنن.
بله، من زمینی که نقش خانواده رو اینجا من نحیف نمیدونم، خانواده خودش میدونه داره چه کارایی میکنه و خانواده در جامعه ایران طبق فرمایشات شما از دولت مردان ما جلوتره. دولت هر گونه سیاست گذاری و برنامه ریزی انجام بده، مردم ده پله جلوتره و یا مردم کشورهای دیگر، نمیخوام اسم ببرم، کشورهای دیگه نیستم، عملا مردم من از کشورم جلوتره و به خاطر همینه که تمام سیاستهای جمعیتی دولت ها عقیم میشه و شکسته میشه. چرا؟ چون مردم ما باهوشتر از دولت مردان تصمیم گیری و سیاست گذاری میکنن. این بحثش اینه. اما وقتی که موانع سبب شناسی میشه، مسائل جمعیتی، چرا جوونا راغب ازدواج نیستن؟ چرا جوونا راغب به تشکیل خانواده نیستن؟ خب علت شناسی شده. مثلا 10 مورد علت اصلی باعث شده که جوونا کمتر راغب باشه و دولت اومده واسه این 10 علت اومده در واقع قانون پیش کرده. یعنی قانون در واقع خدمتگذاری کنه، چگونه این بستر رو فراهم کنه که بیان مردم رو راغب بکنن، تشویق کنن بچه آوری. من میخوام بگم صرفا مردم درسته جلوتر هستن با نگاه شما، اما دولت بعضن باید این اعتماد سازی رو به مردم بکنه، دولت سیاست‌های مستقیم جمعیتی رو در پیش بگیره. شما این سیاست‌های جمعیتی که دوستان ازش صحبت میکنن 80 سال پیش در فرانسه بسته شد، اخیراً ما تو کشورمون اقدام کردیم به سیاست‌های تشویقی فرزندآوری. چقدر محقق میشه؟ من خیلی خوشبین باشم 15%. گفتم چرا؟ چون دولت بدعهدی کرده، بدقولی کرده، مردم اعتمادشو به دولت از دست داده و دولت میگه آقا تو برو بچه دار شو، بیا از من بعد مطالبه گری کن. مردم هم میگه آقا مگه من دیوونم؟ مگه من برای چی کارا بکنم که بیام اقدام به بچه آوری کنم، اقدام به ازدواج کنم، بعد دنبال وام ازدواج بدوم؟ اگه راست میگی مثل قطر، مثل بحرین، مثل خیلی از کشورهای دیگه، وقتی که تو بیمارستان نازایی یا بیمارستان اونجا بیمارستان باروری اونجا بچه‌ای به دنیا میاد، همونجا سیوچ ماشین دو دستی تقدیم میکنه. پس بنابراین اینا سیاست‌ها و خط مشی دولت‌ها هستن. حالا من تو این بحث نمیخوام خیلی ورود کنم، چون بعضن دولت تو خیلی از برنامه‌ها به محاق رفته و عملاً نقش خودشو به خوبی انجام نداده. من جمعیت شناس این اعتقاد دارم و شمایی که خانواده شناس هستید و متولی خانواده هستید، من به خوبی من درک میکنم آمارها را، من با آمارها صحبت میکنم، من میگم آینده ایران از لحاظ جمعیت تماشایی نخواهد بود. من با مردم صحبت میکنم، مردم خودشون قضاوت کنن.
اما چیزی که عذرخواهی میکنم ببینید این نکته ای که شما میگین که بحث دولت رو میگید، ببینید ما در همین گذشته نچندان دور پدر و مادرهامون یک خانواده بودن که همه دور هم بودن، یک سفره پهن میشد، همه می نشستن با تمام فقر و نداری و بدبختی و بیچارگی و بیماری، ولی فرزند براشون مهم بود، چون فرزند جزء کالایی که شما میگید محسوب نمیشد. فرزند به عنوان فردی که میتونست این برچسب مادری و پدری رو به اون فرد اطلاق بکنه مهم میشدش. درسته؟ خب اما تو جامعه امروز چه اتفاق افتاده؟ تو همه خانواده معاصر چه اتفاق افتاده؟ خانواده معاصر به خاطر اینکه بلد نیست با خویشاوندان، با نزدیکانش، با خواهر برادراش ارتباط برقرار بکنه و تا دور هم جمع میشن میگه که این چرا این حرفو زد، اون چرا حرفو زد، به همدیگه برچسب میزنن و سوء تفاهم پیش میادش. به همین خاطر خانواده خودش رو میذاره کنار و غریبه ها رو راه میده درون خانه. وقتی غریبه ها وارد خونه میشن، ما چه فصل مشترکی با غریبه ها داریم؟ بچه‌هامون چی باید یاد بگیرن؟ بچه‌هامون چه آموزشی باید ببینن؟ بچه‌هامون چطوری باید تربیت بشن؟ باید ما چطوری بهشون بگیم که این ازدواج بحث مهمیه؟ ببینید دولت سر جای خودش، شما میگین که دولت قول نداده، مثلا این کار رو نکرده، حالا فلان جا سویش داره میده. من حرفم چیز دیگری هستش. من میگم که خب باشه، ما که تو قدیما بهمون هیچ قولی نداده بودن، ولی چرا فرزند برامون مهم بود؟ چرا اون حس مادری مهم بود؟
کارکرد داشت تو گذشته، فرزند کارکرد اقتصادی داشت، یک آبرو بود، یک منزلت بود، یک پاور بود، یک عصای پیری واقعا بود.
الان نیستش.
الان با یه رویکرد نه، هزینه بر شده برای ما، جوری شده.
چرا هزینه بر شده؟
چرا؟ چون ما فرزند سالاری رو خیلی بزرگتر از خودش جلوه دادیم.
پس کی کرده؟ دولت کرده؟
نه، خود خانواده ها و خود بعضن خود دولت هم عملا میبینی، مثلا دولت مردان، مردم نگاهشون به طبقه بالاست، میبینی واسه
کرده؟ رسانه کرده، رسانه بی طبقه گیر
نه بس کرده. من حالا رسانه نیست، من میخوام بگم تو ذهن مردم، مثلا بچه فلان وزیر، بچه فلان سیاستمدار کجاست؟ خب اینم به هر طریقی هست، میخواد گذشته خودشو.
شما الان همینه که میگین دارین چیکار میکنین؟ شما دارین قیاس میکنید. ما مدام در جامعه خودمون، در خانواده حتی خودمون رقابت میکنیم، یعنی به جای اینکه بیایم با همدیگه سازش بکنیم، سازگار بشیم، دور هم جمع بشیم، مشکلی رو حل بکنیم، مدام داریم میگیم که ببین فلانی رو نگاه کن، این کارو کرده، تو نکردی، تو بهش نرسیدی. یعنی اون مفهوم واقعی زندگی و ازدواج و فرزند آوری رو ما خودمون داریم از بچه ها
میگیم. البته خانم دکتر، من در واقع تکمیل فرمایشات آقای دکتر حس میکنم منظور آقای دکتر این بوده که خب توی گذشته توی جامعه‌ای که کشاورزی بوده، فرزند به عنوان نیروی کار بوده، توی کشاورزی استفاده میشده و حالا
متوجه شدم. میخوام بگم که فرزند معنای خودش رو در استقلال راستای حرف آقای دکتر دارم صحبت میکنم. اتفاقا در راستای خود حرف آقای دکتر من کاملا متوجهم. آقای دکتر اتفاقا به درستی اشاره کردن، گفتن اون موقع عصب بوده و من داشتم تاکید میکردم که دوباره بگم. و ببینید میخوام بگم این فرزنده معنای اصلیشو در زندگی از دست داده. خانم باردار یک زمانی وقتی یه خانم باردار رو میدیدیم میگفتیم وای وای تو مامان شدی، چقدر مثل مامانا شدی، چقدر خوشگل شدی. ولی الان چه کار میکنیم؟ اولین چیزی که میبینیم چطوری جرأت کردی بچه دار بشی با این شرایط بد اقتصادی؟ اصلا چجوری میخوای اینو بزرگ کنی؟ ارزشش رو باید بپذیریم که در ابتدا در خانواده از دست داده. حالا درست بحث کار کردش از بین رفته، هزینه بر شده، اما هزینه رو ما ایجاد کردیم.
نه بسی کلم من کلا موافقم با صحبت‌های شما و دوستان عزیز، اما بسی که من هست من میخوام بگم اون کار کرده هنوز سر جاش هست. ما یه نظریه داریم تو نظریه جمعیت جریان ثروت به